که یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گر نباشد عشق، دنیا جای تنگی بیش نیست. گر نباشد عشق، دنیا جای تنگی بیش نیست. بی ستون، بی تیشه فرهاد، سنگی بیش نیست. چرخ این نه آسیا از اشک ما در گردش است. بعد عشاق این جهان جز آب و رنگی بیش نیست. هر قدم سنگ عدم افتاده پیش پای عشق. در مسیر زندگی تیمور لنگی بیش نیست. یوسف از دامان پاکش حبس و زندان دیده است. کام یونس از جهان کام نهنگی بیش نیست. پیراهن چون پاره شد، بویش به کنعان میرسد. غنچه قبل از وا شدن زندان رنگی بیش نیست. چشم وا کردیم و عمر آمد به سر همچون حباب. از نبودن تا فنا دنیا درنگی بیش نیست. از نبودن تا فنا دنیا درنگی بیش نیست. سلام میکنم به همتون، به همه بیننده های نازنین و بزرگوارمون، به همه شنونده های بسیار عزیزمون. طاعت و عباداتتون قبول باشه انشالله. شبهای قدر رو پشت سر گذاشتیم، انشالله اون خیراتی که خداوند متعال به همه بندگان صالح خودش عنایت میکنه نصیب شما بشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم در آغازین روز هفته هم با شما هستیم و در کنار شما. انشالله قدر این روزها و ساعتهای باقی مانده ماه مبارک رمضان رو هممون بدونیم و انشالله نهایت بهره و استفاده رو ببریم. حاج آیاب دینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت از عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. بنده هم به نوبه خود این گذر شبهای قدر رو انشالله به فال نیک و خیر میگیریم و امیدواریم که در این ایامی که باقی مانده از ماه مبارک و در طول سال، مقدراتی رو که به بهترین وجه انشالله به واسطه وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای ما شده، انشالله بتونیم اونها رو پاس بداریم و از حالت تعلیقی به تحقق برسد اون مقدرات نیک برای خودمون رو انشالله. که یه موقع به صورت تعلیقش با نعوذ بالله اعمال ناصالح ما بر نگردد و اینها روزی از نصیب ما خارج نشود. انشالله بهترین ها روزی ما شده باشد و انشالله به عینیت و تحقق هم برسد
انشالله. خیلی ها گفتن که ما به یاد همه سمت خدایی ها بودیم. خیلی ممنون، متشکرم از لطف و محبت همه تون. ما هم دعاگوی شما بودیم. انشالله سال جدید معنوی مون از همین روز آغاز بشه و انشالله بعد از این شبهای قدر سعی بکنیم ثابت قدم تر در مسیر بندگی گام برداریم. هر روز ما عادت کردیم در ایام ماه مبارک رمضان یک مسئله فقهی کوتاه بشنویم و بعد انشاءالله وارد بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشالله این ایام آخر ماه مبارک و روزهای آخر رو با ارتباط بیشتر با امام زمان اون حقیقت ولایت در وجود ما تحقق بیشتر و محبت حضرت در وجود ما انشاءالله ثبات بیشتر پیدا بکند
انشاءالله.
که این دستاورد این ماه رمضان انس بیشتر با ولیمون و دلتنگی و اشتیاق بیشترمون به اون حضرت باشه تا برامون اون نفعهایی رو که برای اهل عشق و محبت هست انشاءالله محقق بشه
انشاءالله.
خب در خدمت احکامی هستیم که برای دوستان در نظر گرفتیم، یه مسئله ای رو که بالاخره دهه سوم ماه مبارک رمضان است و ممکن است بعضیا در اثر بالاخره روزه گرفتن ها یه خورده براشون سخت شده باشه، به حدی نشده باشه که یقین کنن یا گمان قوی ببرن که ضرر داره، اما در این حال احتمال ضرر خفیف میدن براشون سخت شده، یا نوجوانانی هستن که تازه روزه گرفتن، نباید یک دفعه براشون خیلی سخت بشه که ممکنه به اذیت براشون منجر بشه. این مسئله رو ما عرض میکنیم که مسئله رو خدای سبحان این رو اینجور تشریح کرده که بیان مسئله این است که آیا مسافرت عمدی در ماه رمضان به قصد افطار و فرار از روزه گرفتن جایز است؟
آها، خیلی هم اینو میپرسن که یه خورده روزه داره به ما فشار میاره، بیایم سفر کنیم.
سفر کنیم، بریم تا یه حدی که از حد مسافت بگذره، اون 22 کیلومتر عبور کنن، اونجا یه چیزی بخورن، برگردن. خیلی هم طول نمیکشه. جواب این است که مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد و در صورت مسافرت ولو اینکه برای فرار از روزه باشد افطار بر او واجب است. یعنی حتما دیگه اگه مسافرت کرد نمیتونه مسافرت بره ولی افطار هم نکند.
بله.
دو طرف داره مسئله. یه موقع کسی است میخواد یک گشایشی براش بشه، سخت شده، اذیت شده این مدت، بالاخره روزه سختی میاره و این تحملش هم خیلی به اصطلاح آثار عظیمی دارد. اما اگه یه موقعی واقعا مثل نوجوانی یا نه یک کسی است حالا براش دیگه میخواد یه تنفسی داشته، اشکالی نداره مسافرت عمدی حتی برای فرار از روزه هیچ اشکالی. این حضرت فقهیشه. هرچند حضرت اخلاقی برای کسی که میتواند روزه بگیرد خب مسافرت باید حداقل باشد، حضرت اخلاقی، اما حضرت فقهی معنی ندارد. از طرف دیگری باز این مطرح میشود که اگر کسی مسافرت رفت آیا دلش خواهد روزه باشد؟ میتواند روزه حتی به صورت نذر، شاید مثلا حتی به صورت نذر بگه در ماه رمضان روزش رو بگیرد؟ میگن در ماه رمضان نذر امکان پذیر نیست. اگر مسافر شد در ماه رمضان حتما باید بخورد. ممکن است در غیر ماه رمضان انسان مسافر باشد و نیت نذر روزه کرده باشد بتواند روزه بگیرد.
اگر قرار روزه بگیری باید روزه ماه مبارک رمضان،
روزه ماه مبارک رمضان باید تو وطن باشی یا 10 روز قصد کرده باشی و الا اگه مسافر باشی تو ماه رمضان نمیشه روزه گرفت اگر مسافر بودی. این دو طرف مسئله.
خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم. ما در محضر قرآن کریم هستیم روزهای شنبه و خیلی خوشحالیم که هفتمون با نکات ناب و لطیف قرآنی آغاز میشه، اونم با بیان شیوای حاج آقای عابدینی عزیز و دوست داشتنیمون. بحثمون قصه حضرت یوسف علی نبی و علیه و علیه السلام بود و چقدر خوب که به بهانه این سوره مبارکه ما داریم نکات ناب و لطیفی رو میشنویم و نکاتی که در جلسات گذشته جای آبدین اشاره کردن و این هفته هم انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت قرآن کریم سوره یوسف آیه 29 هستیم.
بله.
در این آیه شریفه می فرماید که نکات بیشتر نکاتش جلسات گذشته بیان شده، اما بعضی نکاتی که مونده ایشالله در محضرش هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوسف و اعرض عن هذا و استغفری لذنبک انکه کنت من الخاطئین. که وقتی که به در رسیدن در اون قلقت الاباب به آخرین در رسیدن و اونجا اون عزیز مصر رو دیدند و اون شاهد شهادت داد که پاره شدن پیراهن یوسف دلیل بر طهارت یوسف بود به خاطری که از پشت پاره شد، همه اینها که گذشت اونجا بعد عزیز مصر رو کرد به یوسف که یوسف این مسئله رو فراموش کن و جایی بازگو نکن. تعبیر این است که اعرض عن هذا، از این بگذر و این رو جایی بازگو نکن. و رو کرد به اون خانم و استغفری لذنبک، تو هم از این گناهی کردی استغفار کن. البته از شد که استغفار در اونجا چون قائل به این خدایی که ما قائلیم نیستیم، یعنی در حقیقت جبران اون کارهای خطایی که انجام داده که انکه کنت منل خاطئین. البته اونا بت میپرستیدن و اونها هم حتی نشون میده که اونها هم که بت میپرستن این آداب خانوادگی و تعدی از اونها برای اونها هم غلط بوده،
این نمر اونها محترم بوده، ارزش بوده.
بله، اینجور نیستش که فقط این مربوط به اهل دین و ادیان الهی باشد، بلکه حتی بت پرستان هم و حتی خیلی از کسانی که هیچ اعتقادی هم ندارن تعهد به این آداب عرفی اجتماعی رو هم تقید دارن. این گونه نیستش که فقط موکول به چی باشه، چون فطری هم هست، چون همه تو نظام فطریشون بدون اینکه این مسئله رو بخواد کسی براشون بگه به این در حقیقت معتقدن و این رو قبول دارن از احکام فطری است. لذا کسی که اینها رو زیر پا میگذارد اون احکام فطری رو قطعا خطاش خطای شدیدتری است تا یه حکم خاصی رو که تعبد مثلا ویژه‌ای زیر پا بگذاره. یعنی این دیگه از حیث انسانی گاهی خارج میشه.
تو باید این برات محترم باشه.
یه موقع از یه حکمی رو زیر پا گذاشتن از حیث دینی انسان خارج میشه، ولی هنوز انسانی باقی مانده. اما یه حکمی اینقدر انسانی است که اگر کسی اینو زیر پا گذاشت از حیث انسان هم خارج میشه.
آها، خیلی سنگین تره.
سنگین تره دیگه، مرزهای انسانی رو داره زیر پا میگذاره، نه فقط مرز دینی رو. مرز دینی هم یه مرتبه تعالی انسانه، اما وقتی که اون تعالی رو زیر پا گذاشته یه مرتبه تعالیه، اما این دیگه کف انسانیت هم زیر پا داری میگذاری با این نگاه. ببینید اینا نکات مهمی است که انکه کنت من الخاطئین. خب یه نکته که در اینجا نکته خوبی است باید اشاره بشه در این آیه این است که اتهام زدن به افراد پاک، اتهام زدن آثارش خیلی زود ظاهر می شود. اینو باید توجه، تو روایت ما هم این وارد شده که اتهام زدن به افراد پاک رو حواستون باشه که خطرناک.
آثار از چه جهت؟
به این جهتی که لو رفتن این شخصی که اتهام زده به یه فردی که پاک است، هر چقدر این شخص پاکتر باشد، اتهام زدن به او عواقب سنگین تری رو برای اتهام زننده دارد که تو همین دنیا هم آشکار خواهد شد، تو همین دنیا. لذا به ما وعده دادن کسانی که اتهام زننده هستند به افراد با تقوا تو همین دنیا جزاشون آشکار می شود، از همینجا آغاز می شود. در یه روایت شریفی داریم که اینجا به مناسبت همین روایت رو فقط من مضمونش رو عرض میکنم که خدای سبحان برای هر بنده 40 سپر قرار داده که اگر گناه کبیره ای رو مرتکب شد متا اذنب ذنبا کبیرا، اونم به اصطلاح گناه کبیره ای که در حقیقت گناه کبیره این انجام داد، یکی از اون سپرها از وجود این حافظها از وجود او میافتد و یه حافظ رو از دست میده. اما اگر در پوست کسی خزید، یعنی در مورد کسی حرف زد، عیب کسی رو آشکار کرد، اونم عیبی که در او موجود بوده، یعلمهم، عیبی که در او بوده او رو آشکار کرد، یک دفعه هر 40 سپر میافتد.
ای داد بیداد،
هر 40 سپر، یعنی از گناه کبیره اعظم است تو نسبت به دیگران تهمت، غیبت، عیب، در حقیقت بیان عیب، حتی اون عیبی که میدانیم هست،
بماند حالا که خیلی چیزا رو که نمیدونیم،
تهمت باشد یا شایعه باشد. بله. اینا تو نظام، لذا اگر با این نگاه ببینیم تو نظام الهی تهمت به خصوص هر چقدر اون شخص پاکتر باشد و الهی تر باشد، این حساب به همه اینجوره، اما هر چقدر اون شخص پاکتر باشد اشد اقابل، یعنی خدا متکفل میشود در مقابله با این که این تقاص این رو خدا خودش متکفل میشه که این رو در حقیقت مقابله بکند و وعده داده شده که از دنیا هم آغاز میشود. لذا حواستون باشه. اینجا هم خب زلیخا این کار رو کرد که بالاخره به یوسف به عزیز مصر گفتش که اون کسی که نسبت به همسر تو من اراده به اهل کسوعا سرنوشتش چی است الا زندان یا عذاب علیم، تهمت زد دیگه، خودش مراوده کرده بوده و بعدم تهمت رو به یوسف زد. لذا طولی نکشید که تو آیات دیگه میرسیم انشاءالله که خود زلیخا به اقرار افتاد که من این کارو کردم. یعنی طهارت یوسف
اعتراف کرد.
اعتراف، غیر از اون که پیراهن بر طهارتش همونجا شهادت داد و اون کودک شهادت داد. لذا با افراد پاک در افتادن جرأت و جسارت زیادی میخواد. خیلی آدم با شقاوت پیدا کرده باشه که با مردمی که طاهرند انسان بخواد چیکار بکنه، با هر کسی این خلافه، اما به خصوص با افراد طاهر در افتادن جرأت زیادی میخواد که چون مقابله با تعبیر بعضی از روایات این است که خدا میگه من رو به مبارزه طلبیده کسی که با اینها بخواد مقابله بکنه،
یعنی خدای متعال میشه وکیل مدافع او.
بله دیگه، برای اصلا بالاتر میفرماید که این شخص به مبارزه با خود من آمده.
آها، یعنی یه طرف منم یه طرف توی
دو طرف، وقتی که معلوم میشه که تو این مقابله کی غالب کی مغلوبه، که اون قدرت مطلق است. حواسمون باشه تو ارتباط با مردم، رعایت حریم مردم رو همیشه جانب احتیاط رو تو این ور بکنی که نکنه هنوز یقین نکردم، نکنه جاش نیست، حتی اونجا که یقین داریم حالا میرسیم که چقدر از این که یقین داریم رو باید بگیم. آیا هر جایی که یقین کردی باید بگیم؟ اینجایی که میگه هر 40 سپر میریزه مال اونجاییست عیبی که تو دیدی و یقین کردی، علم داری، یعلمه من، اون علمی که تو میدانی از او، در روایت این است، یعنی یقین داری. تازه اونجا میگه اگه بگی این 40 سپر میفته، وای به حالی که اونجایی که انسان یقینم نداره، که بسیاری از گفتارهای ما مربوط به جاهاییست که یقین نداریم، شنیدیم برامون گفته شده که اینا
تهمت، فقط
تهمت تلقی میشه که اینها. خب اینم یه نکته. که یه بحث دیگر این است که اگر یه موقع انسان یه جایی مورد مشورت قرار گرفت، یا یه جایی یه بحثی بالاخره یه گناهی انجام شده دارن تفحص میکنن، چقدرش رو لازمه بگه؟ مورد مشورت قرار میگیره،
میان سراغت مثلا ازت میپرسن راجع به فلانی نظرت چیه؟
نظرت چیه؟ مثلا تحقیق میکنن، حالا برای امر ازدواج یا برای مثلا معامله است، میخواد طرف شریک بشه، یا مثلا امثال این اموره، میخوان یه اعتمادی به طرف بکنن. اون مقداری رو که در کار اون شخص در ارتباط با این، اونم تازه به مقدار لازم اون، یعنی اگر تو یه جهتی مثلا 10 درجه این خطا کرده تو فهمیدی و تو خبر داری و برای این 1 درجهش کفایت میکنه که دیگه مثلا به این نخواد خلاصه این کار انجام بشه، همین 1 درجهش نمیشه در 10 درجه رو بگی. لذا ببینید خود یوسف سلام الله علیه وقتی که میخواد بگه به عزیز مصر، که بعد از اون که اتهام بهش زدن برای دفع اتهام به خودش، فقط همون مقدار اول رو میگه که مراوده رو او در حقیقت مراوده کرده با من،
دیگه
نمیاد اون جزئیات. اما اینکه قلقت الابواب و این همه وعده ها و وعیدها و این همه دقیقت اینا رو دیگه اصلا هیچ کدومش بیان نمی کنه، چون میبینه همون مقدار برای این بیان کفایت میکند. دفاع خودش، ببینید اینا تو نظام ارتباطی ما حق نداریم، حتی تو همون گناهی، حتی تو اون جهتی که برای این کار لازمه، حق نداریم همه مراتب رو بگیم
به صورت سربسته، به صورت مکتوم.
مرتبه اولش رو انسان میگه، میبینه همون کفایت میکنه، اگر لازمه مرتبه دومش هم باید یقین کنه مرتبه دوم لازمه بگه. حتی تازه یوسف آغازگرم نبود، وقتی که متهم شد در دفاع از خودش اونجا این رو گفت. لذا اینجوری نیستش که انسان در مقام مشورت سیر تا پیاز اون شخص رو بریزه بیرون، بگه این اینجوریه اونجوریه و فکر کنه الان دیگه لازمه هر چیزی رو بگن. نه، اینجوری نیست، اینا غیبته، تهمته، حق نداره، اینها در حقیقت آبروی کسی رو بردنه. باید خیلی احتیاط، همیشه جانب احتیاط رو به این ور بکنیم، البته به حدی که اون کسی هم که میخواد این مثلا با مشورت با این میخواد در حقیقت دخترش رو به این بسپره یا پسرش رو مثلا به اون خانواده، به هر صورت در یه حدی باشه که بالاخره یه قدری براش اگر این مسئله هست دقت بیشتری بکنند که یه خورده عهدها رو پیمان رو محکمتر کنند تا اون لغزش پیش نیاد. اینجا ببینید یوسف همین کارو کرد، که حتی گاهی سوال میشود تو درون یه خانواده، گاهی یه کسی تو درون خانواده نعوذ بالله مبتلا شد به یک به اصطلاح معصیتی، که این معصیت به طرف مقابل هم مرتبط میشد از یه جهاتی که حقوق او هم ممکنه چی شده باشه،
پایمال شده باشه
یا تحتش. آیا لازمه که هر معصیتی رو که انجام داده به دیگران بگه؟ نه، معصیت اصلش حق اللهه، و اگر تعدی نسبت به حق الناس در این معصیت محقق شده، حتما باید حق الناسش رو جبران بکند. لزومی نداره به گفتن، که این گفتن گاهی خانواده رو از هم میپاشونه،
خیلی وقتا مفسده داره دیگه، این
از هم میپاشونه خانواده رو، مفسده ایجاد میشه. این بیش بزا اون حق الله رو انسان حق نداره هر جایی کار بکند ابراز بکند. حتی اگر اون آقا حدیش رو فهمید تو تفحص مثلا نسبت با خانومش، که یه تعدی شده یه کوتاهی شده، آیا لازمه که تا نهایتش رو پیگیری بکنه تا ببینه جزئیاتش چی بوده؟ اونم حق نداره تا این جزئیات رو به اینقدر پیگیری بکنه. تا حدی که پیش آمد و فهمید، همونجا باید مسئله رو مکتوم کنن تا عصمت‌ها و حیاها و شرم‌ها دریده نشه.
تا چقدر نیاز داریم به این نکات و این آداب؟ شاید خیلیا بگن قصه حضرت یوسف رو ما مکرر شنیدیم، بله ما هم شنیدیم، ولی اینکه به بهانه ذکر قصه حضرت یوسف این نکات و آداب تربیتی رو بشنویم خیلی مسئله،
اینا تو زندگی ما لازمه واقعا، اینا مبتلا به امروز ماست. فقط مباحث اقتصادی که خیلی هم امروز حاده، فقط اونها نجات دهنده نیست،
نه در کنار اون،
در کنار اونها باید اینها اخلاقیات هم بسیاری از مباحث اقتصادی هم ناشی از همین رعایت نکردن مباحث اخلاقی هم هست. اینا با هم همدیگر رو تکمیل میکنن. خب یه نکته دیگر هم گفتیم که به اصطلاح هر چقدر انسان مورد توجه بیشتره، مراقبتش باید بیشتر باشه، مورد تو چشم‌ها دیده میشود. این زلیخا همسر عزیز مصر بود، حسادت ها نسبت به او خیلی زیاد بود، خیلی ها میخواستن مقام او رو، لذا یه لغزش کوچک از او چی میشه؟
همه جا پیچی،
بلا فاصله پیچیده میشه، همه جا پر میشود،
یک رسوایی به بار میاد.
بابا دیگران هم مثل ما همین کار کردن، چطور اونو نپیچی؟ تو تو جلوی چشم، همون جور که این لذت داره جلوی چشم بودن، مراقبت بیشتری هم میخواد. ببینید خدای سبحان خطاب میکند به همسران پیغمبر که چون شما همسر پیغمبر هستید، اگر طاعتتون بیش از دیگران باشد، بیشتر حساب میشود از جهت مثلا ارزش گذاری، و اگر خطایی هم مرتکب بشوید بیش از دیگران محاسبه میشود،
همون وری همین وری.
لذا کسی که تو چشمه اگر مظهر عمل صالح و یه طاعتی بشود، دیگران هم یاد میگیرن انجام میدن، اقتدا میکنن، این براش ارزش بیشتری هم گذاشته میشه. لذا سعی کنیم از این در جلو چشم بودن استفاده بکنیم، مردم رو سوق بدیم به خوبی ها و حواسمون باشه نسبت به دیگه. حالا اون آزاد بودن، راحت بودنی که دیگران دارند رو برای خودمون یه خود محدود بکنیم. این برای انسان یه تقوا میاره، یه خودش تقوا میاره که همین تو جلو چشم بودن انسان رو حفظ میکنه، کنترل میکنه.
همینطوره.
قدر بدونیم اینها رو، اینم یه نکته که قدر بدونیم اینها رو، اینم یه نکته که از این آیه. یه نکته دیگه این است، چه کسی این راز رو فاش کرد؟ اینم مهمه. ببینید این راز رو مگه به یوسف اون نگفت عزیز مصر که تو نگو؟ یوسف که حتی برای عزیز مصر هم همه جریان رو نقل نکرد، با اینکه متهم شده بود.
ها این از کجا اومد؟
این از کجا لو رفت؟ عزیز مصر که به ضررش بود که لو بره، چون آبروش در خطر بود. اصلا اوف سفارش میکرد که کسی نگه. زلیخا هم که مورد اتهام بود، اگه لو میرفت که اصلا این خلاصه آبرویش در وسط بود و همه چیز در واقع مربوط به این بود. یوسف هم که اینقدر اهل رعایت بود که حتی برای عزیز مصر هم قدر لازمشو گفت، یه مرتبه رو گفت، اونم بعد از اتهام نه ابتدا.
حالا واقعا کجا اومد
این؟ از کجا لو رفت؟ یک مسائله که از کجا لو رفت. اون حکیمی هم که حکم شد و شاهد، یا اون کودکی هم که اونجا شاهد بود، کودک زبان گفتار نداشت، اونجا به زبان آمد فقط اعجازن تا به طهارت یوسف در حد شهادت بده.
یه چیزی گفت و تمام،
اما دیگه بعد از این زبانی برای گفتار نداشت. اگر اون حکیم هم بوده به جای این شاهد، دو احتماله، اون حکیم هم اینقدر اهل حکمت بود و اهل رعایت بود که حرفش حساب داشت، حکیم بود، از اون هم نقل نکرده و از اون هم نقل نشده چی شد که این جریان. یک دو احتمال دادن که یه احتمال ضعیفترش این است که دیگرانی مثل خادم‌ها بودن و اینها از اونجاها درس پیدا کرده، این احتماله. اما یه احتمال قوی که اینجا مطرح این است که زلیخا در اثر شدت عشق بسیاری از مبالات‌ها و احتیاط‌ها رو که قبلا می‌کرد از دست داده بود.
ها دیگه براش مهم نبود؟
نه مهم نبود، حواسش نبود. این شدت عشق و استمرارش اینقدر جذبش کرده بود، خیلی از اوقات جلوی دیگران هم حرکت هایی رو میکرد، خب دیگران هم حواسشون هست، ناخودآگاه مسئله آشکار میشد، یا حالاتش رو همه می بالاخره یه کسی که عاشق سر به هوایی میشه، دیگران هم حالاتش رو احساس میکنن. اینجوری نیست که فقط تو خودش باشه، اونم یه عشق اینجوری که شقفها حبن، همه دلش رو پر کرده بود. و یه احتمال دیگری هم که اینم مرحوم بعضی از بزرگان مفسرین میفرماین این است که بعضی از نزدیکانی از این خانم ها که نزدیک زلیخا بودن، پس از این که برای اون به اصطلاح کسی که مراقب زلیخا بود از جهت کارهای زلیخا رو انجام میداد، که اون چون تو جریان بود که اون ولی امین بود، اون چیزی نگفته بود چون خیلی مراقبت زلیخا رو میکرد، خود زلیخا بعضیا رو امین دیده بود، بعضی نکاتو گفته بود، اما تو رقابت ها و حسادت های زنانه اینها چی شده بود؟ توسعه پیدا کرده بود.
همینجوری گفتن تا امروز.
یعنی این برای خیرخواهی گاهی در روایت دارد که غیبت چندین هشت در قدر موسی قسم و هشت در قدر سه تاش مخصوص مؤمنینه که گاهی از راه دلسوزی، یعنی بعضی به عنوان دلسوزی که عجب مثلا دیدی زلیخا هم به عنوان دلسوزی نمیخواد غیبتشو بکنه به ظاهر، دیدی زلیخا مبتلا شده، خدا نجاتش بده، مبتلا شده به عشق یوسف، چی جور شده، هی شروع میکنن قصه رو با دلسوزی، که ما داریم دلسوزی میکنیم
و یهو در تاریخ میپیچه
بعد در تاریخ میپیچه یک دفعه همه شهر متوجه شدن که بین همه زبان ها حرف اول روز شد این، به طوری که همه زبان. اینم یه نکته است که حواسمون باشه که از کجا لو رفت این مسئله. این لو رفتن رو احتمال زیاد حال خود زلیخا بود و یکی دیگش محرم قرار دادن بعضی از نزدیکانی که اونها رو
احساس
درد دلی بکنند که یه خود سبک بشه، که تعبیر روایت سر رو که اسیر رو که فا این افشیتهو سرت اسیره، چقدر زیباست الفاظش. سر رو که اسیر رو که سر تو اسیر توست، در دست توست فقط من. اما فا این افشیتهو اگر به یه نفر فقط گفتی تو،
اگه فاش کردی
تا این رو گفتی رو. از درون تو به یه نفر دیگه، فا این افشیتهو سر تا اسیره، تو میشی اسیر او.
تجاره
از این به بعد سر تا با ساد، تو میشی در حقیقت چی؟
اسیر او را
سری که گفتی. اینم حواسمون باشه که نگذاریم به راحتی اگر خدای نکرده مبتلا به معصیت شدیم، معصیت حتما در خفا باشد. خود معصیت اگر به علن بکشه معصیت چند برابر حساب میشود، چون معصیت علنی یعنی مرزهای بدی شکسته شده دیگه، برای مهم نیست. گفتن برای دیگران حتی به عنوان درد دل، حتی به عنوان که کسی بله یه جا دنبال درمانی به قدری که لازمه، اونم سربسته و دربسته با اشاره و کنایه نسری، باید بگیم تا درمان براش پیدا بشه. حق نداریم اگر این میخواییم درمان بکنه همه رو سیر تا پیازو براش بگیم، این خودش افشاء در حقیقت گناهه. ببینید اینا همه اینا دستایی است که
خودمون برای این رازهای خودمون و اسرار خودمون حریم قائل
باشیم. برای خودمون حریم قائل باشیم، رازهای ما رازهای ماست. بله اینم یه نکته که خب حالا من یه خود برای که بحثو تندتر بکنم،
این الان نکات آیات
اینا نکات آیه 29 بوده. بله دلم میخواد که خلاصه از این آیه به آیه بعد برسیم، اما این آیه هم دلمون نمیاد رها بکنیم، هر نکات مونده. اما در این حال حالا از این آیه عبور میکنیم به آیه بعد میرسیم. یه نکته ای که من اینجا میخوام از این آیه به آیه بعد برسیم، این نکته رو ببینید، یه نقش اصلی این قصه مربوط به یوسف سلام الله علیه بود و هست، اما نقش های فرعی همه برای جلوه کردن این شخصیت اصلی این قصه است که احسن القصصه. دورانی و مدتی شخصیت فرعی که جلوه میداد یوسف را خود حضرت یعقوب سلام الله علیه به عنوان یه شخصیت فرعی در این قصه بود، و بعدم برادران یوسف بودن به عنوان شخصیت فرعی که یوسف رو جلوه میدادن هر کدوم با کارهاشون.
بله.
به برهه‌ای رسیدیم که شخصیت فرعی این قصه شد عزیز مصر که اینو خرید و آورد در خانه، و بعد به برهه‌ای رسیدیم که شخصیت فرعی که داره این قصه رو جلوه میده شده چی؟
زلیخا.
زلیخا که این قصه قسمتش طولانی هم شد این قسمت، و حالا از اینجا وارد یه قصه حریم دیگری داریم میشیم که عده دیگری هم به عنوان شخصیت‌های فرعی دارن داخل در این قصه میشن، که اینها کیا هستن؟ اینها زنانی هستن، زنان اشراف در مدینه، که به خاطر رقابتشون و حسادتشون و چشمچشمیشون با زلیخا این مسئله رو دستاویز قرار دادن.
زنان در مصر،
زنان در مصر. اینم تعبیر آیه این است که بسم الله الرحمن الرحیم، و قال نسوتون فی المدینه امرأت العزیزه تراود و فتاها ان نفسه نسبتون فی المدینه. از این که میفرمون نسبتون فی المدینه نشون میده خود تو شهر این اتفاق بیشتر شده، برای همه مهم نبود. خیلی مسائل اعیان و اشراف و اهل حکومت برای همه مردم مهم نیست، مردم گرفتار دغدغه‌های اولیه زندگیشونن، خیلی سر سیری به این مسائل میپردازن، چیز دیگری ندارن قصه اونا رو بخورن،
درگیر
این حاشیه ها میشن.
بله.
گاهی توی ببینید وقت تعبیرم ببینید، قال نسوتون یه زنانی، با اینکه این مسئله دو طرف داره، یه طرفش یوسفه یه طرفش زلیخاست، اما این نشون میده که ما یه نظام قدرت و قوتی در خانم ها داریم که اینو قبلا توی مسئله دیگری به عنوان دیگر اینجا ببینید، اینا ما قوت ها قدرت ها اون اگه خوب بشناسیم برنامه‌ریزی بکنیم میتونیم بهترین استفاده. تو نظام ارتباطی خانم ها فعال تره، تو نظام ارتباطی این قدرت و قوت در خانم ها بیشتره، چون جزئی بینیشون، حساسیت هاشون تو نظام ارتباطی بیشتره، تو نظام ارتباطات خانم ها خیلی دغدغه‌مندتر، فعالتر، پرجوشتر، نشاطتر هستن. همین باعث میشه شیطان هم از همین قوه استفاده میکنه. ارتباطات اینها رو وقتی که حرف مناسبی نباشه توش، یا حرفای مناسب رو کم توجه بشن، میکشونه به حرفای چی؟ به حرفای غلط. یعنی میبینید میکشونشون به یه حرفایی که اینها تهمت میشه، غیبت میشه، حرفای حسادت ها میشه، چشمم چشمی ها میشه و مفسده ها به دنبالش میاد. اصل این مسئله توانایی تو خانم ها که ارتباطات رو میتونن بهتر حفظ بکنن، از احوال هم بهتر خبر دارن، کمک به همدیگه بهتر میکنن. الان شما ببینید تو خانواده ها وقتی بحث کمک میشه، خانم ها پیش قدم ترن،
همینطوره،
پیگیرترن، براشون دغدغه بیشتر میشه اینها. یعنی مرد رو هم راه میندازن برای این کار، پی میگیرن. اگر میگن مثلا فلان برنامه گفتن اینجور کمک کنیم، خانم ها فعالترن تو محله ها، خانم ها تو این کارا فعالترن و پیگیرترن، دغدغه‌مندترن، خبرهای به اصطلاح این که مشکلات چگونه است رو بهتر دارن. اما این مقدارش خیلی عالیه برای رفع مشکلات، اما میرسه به اونجایی که شیطان نمیگذاره که این به عمل صالح باقی بماند، که میکشونه این رو که خانم ها متاسفانه توی ارتباطات زیاد به کجا کشیده بشن، چون دستور کار درستی براشون برای خودشون تعریف نمی کنن که تو اون راستا قدم بردارن، کشیده میشه به دستور کارهای غلط.
یعنی مثل هر چیزی میتونه یه آفت جدی داشته باشه در روابط،
ببینید تو نظام آسیب محقق میشه. لذا ببینید تو عرف ما به غلط گاهی این مساله رو دیگه اصلا تلقی به این کردن که اینجوریه، نه اینجوری نیست، این وجهه غلطشه،
آسیب این روابط.
به عنوان بحث خال زنکی که مطرح میکنن، این وجهه غلط مسئله است، نه اینکه اصلا خانم ها اینجوری نه، خانم ها قدرت مسئله این بوده که میتوانن تو ارتباطات به صورت فعال و تاثیرگذار یک اجتماع رو به سمت تعالی سوق بدن و مشکلات رو بتونن پیگیری کنن برای برطرف شدنش، حلش، اقدام کنن، مردا رو راه بندازن. این جزئی بینیشون آثار مثبتش رو اگر درست، ولی از این طرف شیطان اینها رو میکشونه به سمت چی؟ همونجوری که مردهای قوتهایی دارن، شیطان اونها رو به ضعف میکشونه، مثل جاه طلبی های مردانه، جاه طلبی ها، مقام پرستی تو مردها شدیدتر از خانم هاست. اما اینم خودش یه قوته که مرد قوتی داره تو اون توان کاری بکنه و شیطان میکشونش به یه چی؟ به یک در حقیقت غلط
سوی دیگه. بله
خانم ها هم همین است. لذا این گفتار خانم ها با هم دیگه، درد دل ها، ارتباطات میتونه یه جهت حسن عظیم داشته باشه که اگر این درست به کار گرفته نشه، اون وقت میکشه قال نسوتون فی المدینه، که اینهایی که کمتر دغدغه ها و دردمندی های دیگر هم داشتن، یعنی این نشون میده دردمندی ها گاهی تفاوت پیدا میکنه. اینها خانم های اشراف، ثروتمند ها، اینا شروع کردن در حقیقت این حرفا رو پچ پچ کردن و یک کلاغ چل کلاغ کردن. تو پچ پچ کردن ها خود به خود یک کلاغ چل کلاغ هم دنبالش میاد.
اون وقت که مثل امروز شبکه‌های اجتماعی اینا هم نبوده دیگه،
خود به خود شبکه‌های اجتماعی شدیدترش هم میکنه. این پچ پچ کردن ها الان میشه شبکه‌های اجتماعی دیگه، حالا در گوشی با هم حرف نمیزنن، در گوشی با هم حرف میزنن. یعنی این در گوشی همون گوشیه اینا. خلاصه اینجوری با هم این پچ پچ کردن ها یواش یواش یک کلاغ شه، این نقل میکنه برای اون. بعدم میگن که بابا 10 تا کانال گفته دیگه معلومه صحیحه، 20 تا کانال گفته دیگه معلومه صحیحه، از 20 جایی خبر به من رسید معلومه دیگه صحیحه دیگه، در حالی که هم یه خبر هی 20 جا پیچیده دوباره به همین رسیده.
همینجوری به صورت تصاعدی رفته بالا.
تصاعدی اینا، هر کسی خبر رو نقل بکند، هر کسی بداند یا نداند، مبدع باشد یا وسط باشد، هر کسی نقل رو بکند باید پاسخگو باشد پیش خدا. اگر 100,000 نفری خبر غلط رو نقل بکنن که دیگری هم به او برسد، به 101,000 رو میبرسد، 100,000 تا پیچیده، این به 101,000 رو میبرسوند، به همون نسبتی که اون اولی غلط بوده براش و مؤاخذه، اینم مؤاخذه. فکر نکنیم حالا چون خبر به من رسیده من مبدعش نیستم، من نقل کنم برای من، باید تا به صحت و سقم خبر این شایعه است، این تهمت است، این همون بحثی است که از ابتدا داشتیم. متاسفانه امروز اینا شایعه و ما مبتلایی و باید فرهنگ استفاده صحیح رو بهتر یاد بگیریم. خب قال نسبتون فی المدینه امرأت العزیزه تراود و فتا، تراود و وقتی به صورت مضارع میاد تو ما عربی یعنی استمرارن، یعنی مدت هاست. تراود و فتاها، فتاها یعنی غلامش رو، اونی که عبدشونه، خریدن. فتاها، فتا جوانه، در حقیقت فتا زن میشه، اون میشه مرد فتا، که این فتا رو در حقیقت چی هستش؟ این رو مدت هاست که با این سر و سر دارد. حالا ببینید تو خانم ها هم این سر و سر داشتن، گاهی ابهام بیان کردن، خودش خیلی تفسیرها رو به دنبالش میاره.
چه حرف ها که پشت سرش
میاد که تو را به دو فتاها ان نفسه، این آقا رو از نفسه چیکار میکنه؟
این ادبیات و این لحن الان در واقع یه جور سرزنش و تحقیر هم محسوب میشه دیگه،
نسبت به
زلیخا.
بله دیگه، دارن اصلا اینو به عنوان، بعدن میگه اینا به عنوان مکر بود، به عنوان یک مکر و حیله‌گری، یعنی یه مسئله ای رو آنچنان پیچوندن مسئله رو تو بین همه تا هم زلیخا رو تحت فشار قرار بدن، از جهت مقام و مکنتش، از جهت شخصیتشون زلیخا سر بود بر همه اینها و اینها این حسادت رو داشتن، هم از زیبایی سر بوده در نقل شده، هم از جهت مقام سر بوده و اینها زیر دستاش محسوب می شدن و حالا یه فرصتی پیدا کردن که اون کینه هاشون رو، حسادت هاشون رو که تا به حال به ظاهر نمی آوردن
علنیش بکنن
و سر زلیخا خالی بکنن. خدا نکنه که انسان توی یه جایی قرار بگیره که افراد کینه مند اینجور بخوان انسان رو چکار بکنن، مورد هجوم قرار دادن با کینه خیلی سخت میشه، هم برای او هم برای این کسی که اینجوری مورد هجوم قرار میگیره. خدا انسان رو حفظ کنه از اینکه با کینه بخواد. بعد دنبالش میفرماید که قد شقفها حبن، بیانشون هم این است که این زلیخا در حب به یوسف قد شقفها، به شقف رسیده. شقف یه مرتبه عظیمترین مرتبه جسمانی از جهت محبت، جسمانی که میگیم نه مادی فقط، یعنی محبت هایی که تو عالم نظام ظاهری هست بالاترین. چون ببینید یه مرتبه این است که انسان میل پیدا میکند. حالا اگر فرصت باشه این بحث رو در حقیقت مراتب 11 گانه عشق رو که خیلی در حقیقت جالبه، اگر حالا فکر کنم امروز فرصت نشه، که این شقف
سیر عشق از کجا شروع میشه به کجا
میرسه، که از مسئله میل آغاز میشود تا به محبت و علاقه میکشد تا میرسه به شعف، بعد شعف شقفه، شعف یک محبت شدیده، شقف تعبیری نیست که یه پرده دور قلبه، که این پرده وقتی که به او برسد محبت به طوری که احاطه بکنه بر قلب، قلبو کامل در بر بگیرد، دیگه هیچ چیزی برای قلب باقی، این میگن شقف. این شقف
در اسیر شدن
با... یعنی یه اسیر شدن ویژه
که دیگه دست خودت هم
نیست، چون گاهی اسیر شدن ها انسان قلبش اسیر شده اما هنوز حواسش به بعضی چیزای دیگه هم هست. اما قلب وقتی کاملا تحت احاطه قرار میگیره میشه شقف. قد شقفه ها، چی این رو به این شقف رسونده؟ حب یوسف. یعنی سبب این شقف حب یوسفه. این حالا نگاه اولیه به آیه داریم بسیار بیان میکنیم، انا لنراها فی ظلال مبین، ما میبینیم، زنها میگن انا، ما زنها میگن نصفه مدیفل، لنراها ما میبینیم زلیخا را فی ظلال مبین، از حالت تعادل خارج شده. ظلال نه در مقابل خداست اینجا، چون اعتقاد اینجوری نداشت، ظلال یعنی دیگه حالت تعادل نداره، اون روابط و قوانین اجتماعی و عمومی را هم رعایت نمیکنه،
در خلاف عرف رفتار
یعنی
میکنه،
یعنی این با این رفتارش عاشق شده، اون هم با اینکه شوهر داشته، این یه تخلف. عاشق در حقیقت چی شده؟ یه غلام شده، این تخلف بالاتر، که تو حدت اصلا این نبود که عاشق یه غلام بشی، اونم یه غلامی که حتی مربوط اینجا نیست، مثلا جای دیگری آمده، اونم به مرتبه شقف رسیده، اونم به این مرتبه‌ای که به التماس افتاده برای ارتباط با این غلام، یعنی مرتبه‌ای نیستش که با کرامت باشد.
مثلا خب ببین به چه حال و روزی افتادی،
که همه دارن میفهمن، آبرود پیش همه رفته با این نگاه، این
خجالت نمیکشی با این شأن و جایگاه اجتماعی مثلا،
که این ظلال مبین، یعنی مبین یعنی آشکار دیگه، دیده میشه دیگه، اینجوری نیستش که پنهان باشه. ظلال یعنی از این، این تعبیر اولی آیه است. البته این آیه حالا نکات بسیاری دارد،
لایه‌های
عمیقی تو نظام باطنی و تفسیر انفسی، تو نظام ظاهری و مباحث ظاهریش، ان شاء الله بعضی از اینها رو اگر فرصت شد بعد از چیز، اگر نشود در جلسه آینده ان شاء الله.
ان شاء الله چقدر مشتاقیم که با این سیر قصه جلو بریم و این نکات ناب و لطیف قرآنی رو که مورد نیاز امروز ما هم هست دنبال بکنیم. ان شاء الله دوستان همراه باشن بعد از تلاوت قرآن اگر فرصت شد، اگر نه ان شاء الله در جلسات آینده این نکات لطیف رو خواهیم شنید ان شاء الله. در بهار قرآن بنشینیم سر سفره قرآن کریم و تلاوت بکنیم آیات نورانی رو. دوستان عزیزم امروز صفحه 345 رو تلاوت خواهند کرد، آیات 43-59 سوره مبارکه مؤمنون. انشاءالله باز میگردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید. اللهم
فصل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی ارادت داریم امروز هم با سمت خدا همراه شما هستیم و این هفته قرار گذاشتیم که از اقیانوس علم، غواص فضائل، علامه بزرگوار، عالم جلیل القدر، علامه حلی یاد بکنیم و انشاءالله در این هفته از این شخصیت وارسته که دارای مقامات معنوی فراوانی هم بوده انشاءالله صحبت بکنیم. وقتمون رو به اتمام حاج آقا بدیم. اگر از علامه حلی نکته‌ای هست بفرمایید و اشاره قرآنی رو و بعد هم دعا بکنید و مرخص بشیم از محضر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نکته قرآنی رو به سرعت عرض بکنم که همین آیه اول که می‌فرماید ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون، این نکته رو مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند که علاوه بر این که افراد حیات دارند امت‌ها هم حیات دارند. وقتی عده‌ای کنار هم قرار می‌گیرند با یه هدف مشترکی، خدای سبحان یک روح در حقیقت جمعی رو بین اینا ایجاد میکند و یه حیات جمعی رو که لذا دارد اینا عجل دارن، یعنی این هم مثل انسان ها که عجل دارن یه جایی نهایت عمرشونه، اونم عمر دارن، نهایت دارن که اگر برسه نه تأخیر میشه نه تقدیم میشه، جلو عقب نمیشه. این بیان رو اگر ما باور بکنیم، کارهای جمعی رو که میتونیم کنار هم جمع بشیم و انجام بدیم با این نگاه که اینجوری نیستش که افراد که کنار هم جمع میشن اون نتیجهش مجموع افراد باشه. اگر 10 نفر کنار هم جمع میشن مجموع 10 نفر باشه، نه. غیر از این که مجموع 10 نفر هست، یه روح جمعی ایجاد میشود که اون روح جمعی یه حقیقت دیگری است و آثار دیگری دارد و حیات دیگری دارد،
اصلا این چیز دیگه میشه.
این خودش قواعدی دارد تو جای خودش، ایشالله باید این بیشتر. اما این ما تسبیق من امته، تو این صفحه چند بار این بحث امت تکرار شده، من تا لطافتش در وسط این است که و ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم، من رب این امتم،
بدون زیر کدوم پرچم و زیر کدوم خیمه هست.
این امت قایتش و هدفش معلوم میشه که زیر کدام پرچمه. به قول شما خیلی زیباست که انا رب. این نکته قرآنی که در محضرش بود
از علامه هلی،
از علامه هلی هم، علامه هلی در روزگار سختی بود که مغول ها حمله کرده بودند و ایران رو اشغال کرده بودند. خب علامه هلی هم در هل لبنان در قد به صلا در اونجا در هله به دنیا آمد، در هله به دنیا آمدن، دعوت شد از علامه هله آمدن اینجا و تأثیر بسیاری به همراه خواجه داشتن در اسلام الجای تو،
خواجه نصیر توسی
در اسلام آوردن الجای تو و این که مسلمان شد و بعد مذهب اسلام رو گسترش داد و بعد مناظراتی که علامه داشته. مرحوم علامه هله بیش از 100 کتاب تألیف کرده که بعضیا میگفتن اگر نبود الا این که علامه فقط مؤلف بود، کتابهایی که هر کدومش گاهی میبینید که مثلا اومده از نگاه درون شیعه یک کتابی رو به عنوان احکام شیعه نوشته، از درون نگاه مسلمان ها اومده در حقیقت حتی بین شیعه اختلافات بین شیعه رو اومده توی یک کتاب جدا نوشته که اینها رو بشه در حقیقت یک جا جمع کرد تا بشه روش گفتگو کرد. بین مسلمان ها اختلاف بین مسلمان ها رو در فتاوای فقهی کتابی رو مستقل براش تدوین کرده، کتاب مختلف. در هر کدوم از اینها ببینید اومده سبکی رو تو کتابهایی که داره، هیچ کدومش تکرار نیست، اونم تو موضوعات مختلف، در کنار کار سیاسی که تونست تثبیت بکنه حاکمیت اسلام رو به واسطه با اینکه مغول ها حمله کردن و اونها به این سادگی زیر بار چیزی نمی رفتن، تونست با خلق و خوش و رفتارش اینها رو به همراه مرحوم خواجه نصیر طوسی تونستن اینها رو چکار بکنن، به این سمت گرایش بدن. مناظراتی که داشته در اون دوره مناظرات عجیبی بوده که بعضی از مخالفینشون به این حد حتی بیان میکردن که در مقابل حق چی بگیم، یعنی در انتها که میرسیدن با یه خندی، چون از کتابهای اونها با کتابهای خود اونها آگاهتر از کتابهای خود اونها بوده، لذا وقتی به استناد به اون کتابها میکرد حرفی برای گفتن نداشتن که در مقابل حق با خنده، آخرشون با خنده در مقابل حق چی بگیم، ما حرفی نداریم.
بسیار خوب. نقل شده از علمای بزرگ که علامه هلی مثل ماه شب 14 در بین ستارگان دیگه در بین علما و شخصیت‌های نام‌آور شیعه می‌درخشه، رحمت و رضوان خدا بر ایشون. ان شاء الله این هفته بیشتر در مورد شخصیت بزرگ صحبت می‌کنیم. آقا دعا بفرمایید تا همامون بگیم ان شاء الله خداحافظی بکنیم.
ان شاء الله خدای سبحان روزهایی رو که گرفتیم، اعمال صالحی که انجام دادیم، شب‌های قد کارهایی که کردیم رو از شر شیطان در امان نگه بداره.
الهی
ان شاء الله خدای سبحان این ماه رمضان ما رو بهترین ماه رمضان در طول عمر ما قرار بدهد و هر چی که برای صالح این قرار داده برای همه ما قرار بده. ان شاء الله این ماه رمضان ما ماه رمضانی باشه متصل باشد به ظهور حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف و عیدی ما در عید فطر فرج امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف باشد. آماده باشیم، مشتاق باشیم، با این نگاه هر لحظه آماده فرج باشیم
ان شاء الله. خیلی ممنون حاج آبدینی، خیلی روز خوبی بود خدمت شما، خدمت دوستان عزیزمون. فردا هم ان شاء الله به حضور جای بهشتی خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم با ما همراه باشید، بریم مدینه و سلام بکنیم به پیامبر خوبی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. تا فردا و سلامی دوباره میاییم و زیره عشق به کرمان دلتون میاریم. متشکرم ازتون، سلامت باشید.
السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت